جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
روایت کتاب بر اساس کتاب دختران آفتاب، نوشته آقایان امیر حسین بانکی، بهزاد دانشگر و محمد رضا رضایتمند. به نام خدای بزرگ. همراهان گرامی سلام، روایت کتاب از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب دختران آفتاب در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. در برنامه های قبل شنیدید دانشجویان دختری که از تهران راهی اردوی زیارتی مشهد شده بودند توی حسینیه مستقر شدند. بین دانشجویان 5-6 نفر با تفکرات مختلف مشغول بحث درباره مسائل مربوط به زنان شدند. در برنامه قبل بحث به موضوع طلاق و اسر و حرج کشیده شد. راحله گفت خیلی وقتها تعریف اسر و حرج به سلیقه قاضی بستگی داره و تا زن دم مرگ نباشه قاضی باور نمی کنه که در موقعیت اسر و حرج قرار گرفته. فاطمه در جواب اون گفت این اشکال مجریان قانونه، نه خود قانون. فهیمه دنبالی حرفو گرفت و گفت خیلی وقتها زن از مرد خوشش نمیاد و دلیلی هم نداره، اما دادگاه به حرف اون توجهی نمی کنه. حالا ادامه روایت کتاب دختران آفتاب در قسمت 28. بچه ها بعد از کمی استراحت دوباره مشغول بحث شدن.
خب فهیمه جان، قبل از اینکه عاطفه دستور استراحت بده چی میگفتی؟
گفتم که همیشه نارضایتی زن از مرد قابل اثبات نیست، چون بعضی وقتا زن از مرد خوشش نمیاد، هیچ دلیلی هم نداره. با این حال دادگاه به حرف زن اعتنایی نمی کنه.
به نظر تو باید اعتنایی کنه؟
وا، نباید اعتنایی کنه؟
فهیمه جان، معلومه که نه، چون این انصاف نیست که تاوان کراهت زن از مرد و فقط مرد بده، چون سالها خرجش رو داده و حالا هم باید مهریش رو بده. اگه این نارضایتی از دو طرف باشه زن میتونه بخشی یا همه مهریش رو ببخشه و یکی از موانع و از سر راه برداره تا مرد زودتر اونو طلاق بده. ولی اگر مرد تمایلی به طلاق نداشته باشه زن میتونه غیر از بخشیدن مهریش سرمایه یا مالی در اختیار مرد قرار بده که قسمتی از خرجایی که مرد برای اون کرده جبران بشه.
مثل دانشگاه که وقتی میخوای انصراف بدی یا اخراجت کنن مخارج این چند سالیو که خرجت کرده را ازت میگیرن.
تازه غیر از این دو راه زن میتونه موقع عقد با مرد شرط کنه که حق طلاق با اون باشه، یا مرد شرط کنه اگه مسئله خاصی را رعایت نکرد زن وکالت داشته باشه که طلاق بگیره. اینم بدونیم که امام خمینی هم به خانم اجازه میدادن که از این حقشون استفاده کنن.
بچه ها جالبه بدونین توی قانون مدنی فرانسه هم همین سراحو برای طلاق گرفتن زن تعیین کردن.
ممنون راحله جون، اینم یه شاهد مثال برای این که ببینیم بعد از 1400 سال جوامع ظاهراً متمدن و قانونمندن به همین قانونی رسیدن که اسلام گفته. منتها با این تفاوت که در اسلام بقیه قوانین خانواده هم مثل نفقه و ازدواج طوری طراحی شده که به زنها ظلم نشه، اما فرانسویه این کارو نکردن.
صدای یکی از بچه ها حرف فاطمه رو قطع کرد.
خام قدسی، آی پارسا، میگم بالاخره تکلیفم چی شد؟ آماده شد یا نه؟
فاطمه رفت کنار پنجره و با تعجب پرسید چی؟
گفتم آقای پارسا میگن؟
آها فهمیدم، الان خودم میام باهاشون صحبت میکنم.
فاطمه به سمت بچه ها برگشت.
همینو میخواستیم بچه ها، خدا خیرتون بده، اینقدر سوال میکنین حرف میزنین که آدم یادش میره چی کار کنه.
حالا می چی کار داشتی؟
مگه نگفتم شام امشب با ماه؟ حالا تکلیف شام بچه ها چی میشه؟ خب من جواب آقای پارسا رو چی بدم؟
که ناراحتی نداره فاطمه جون، همون جوابی که 2 ساعت پیش میخواستی بدی الان برو بگوشه فرق میکنه.
سمیه جان، فرقش اینه که طبق برنامه غذایی امشب قرار به کوکو بپزیم، ولی حالا دیگه دیره، دیگه وقت کوکو درست کردن نیست.
من یه پیشنهاد دارم بچه ها.
بگو مریم جان.
برو پیش آقای پارسا و بگو برنامه غذایی امشب رو عوض کنن، کوکو رو فردا درست کنن، امشب غذایی بدن که زودتر آماده بشه.
من با پیشنهاد مریم موافقم، پیشنهاد خیلی خوبیه. خودم شخصا با پیتزا موافقم. گوشه میدون بالای حسینیه یه پیتزا فروشی هست، میریم پیشش رو سفارش میدیم، خودشون هم میارن دم حسینیه تحویل میدن، البته به شرطی که آقای پارسا پولی برای این بلخرجات و بساط داشته باشن. و اینا چه عرض کنم.
خیلی ممنونم سرعی خانم، دستی رو دیگه ای ندارین؟ ترجیح میدین پیتزای قاش سفارش بدین یا کوکتل؟ یه وقت رو دربایسی نکنین؟
بفرما، حالا بیا کمکشون کن. اصلا تقصیر منه که راهنماییتون میکنم و براتون کلاس میذارم. شما رو چه به پیتزا، شما باست بریم اون نونپنیه هندورتون رو بخورین.
خیلی ممنون سرعی جون، اتفاقا خیلی کمک کردی.
فاطمه چادرش رو سر کرد و از پله ها پایین رفت. کمی که گذشت برگشت و گفت:
خیلی خوب بچه، آقای پارسا با پیشنهاد مریم و سرعی موافقت کردن.
پیتزا؟
نه خیر، نون و پنیر و هندوونه. قرار شد آقای پارسا خودشون برن و هندوونه بخرن، من و مریم و سمیه هم میریم نون میخریم، فهیمه و راحله و عاطفه هم باید برن پنیر بخرن.
فاطمه رو کرد به مریم و سمیه و ادامه داد:
بچه ها زودتر آماده شین، الان نونوایی شلوغ هم، بعد کلی تو صف وایسیم.
جلوی نونوایی شلوغ بود. فاطمه، سمیه و مریم آخر صف ایستادن. مریم طبق معمول تو فکر بود که با صدای فاطمه به خودش اومد.
چی شده مریم جان؟ بازم که تنها شدی و با غمات خلوت کردی؟
میگی چی کار کنم فاطمه؟ اومدم پیش درد دل کردم که درمان دردم باشی، شدی قاتل جونم.
چیه؟ چرا اینقدر شاکی هستی؟ دیگه چی شده؟
اومدم پیش تو از چیزایی که نداشتم یا کم داشتم گفتم، تو اومدی از چیزایی که باید داشته باشم و از ایدئالا حرف زدی، چیزایی که بعضیش به فکر منم نرسیده بود. من تازه فهمیدم نقایص و کمبودام خیلی بیشتر از اون چیزی که تا حالا فکر میکردم. حالا دلم بیشتر میسوزه که چرا من نباید یه خانواده کامل یا یه مادر ایدئال و با محبت داشته باشم که تو زندگی کمکم باشه؟ چطور مطمئن بشم که زندگی خانوادگی فردام بهتر از اینه؟ از کجا بدونم شوهر آیندم این اهمیتی که الان من برای صفا و صمیمیت خانواده قائلم قبول داره و بهش عمل میکنه؟ از کجا معلوم که مثل خیلی از مردایی نباشه که خانوادهشون رو اذیت یا رها میکنن و میرن؟ اون وقت تکلیف منی که تو همه عمرم خانواده مناسب و کامل نداشتم چیه؟
همین؟ این همه نگرانی برای همین بود؟
کمه فاطمه؟
زیادم نیست. تو فکر میکنی بقیه این نگرانی ها و نقصا و کمبودا رو ندارن؟ دختری که پدرش معتاده و مادرش تو زندان و هیچ کس جرعت نمی کنه بره خواستگاریش، نگرانی نداره؟ خانوادش کامله؟ یا اون بچه که چشم نداره چطور؟ اون که فلجه و نمیتونه از جاش تکون بخوره و از داشتن خانواده ناقصم محرومه چی؟ هیچ مشکلی تو زندگی نداره؟ اگه همه این بلاها به اضافه کشته شدن پدر و مادرش توی یه تصادف برای یه دختر پیش اومده باشه چی؟ هیچ غمی نداره؟ مشکلات تو از اینا هم بیشتره مریم؟
مریم ساکت بود.
پس میبینی که مشکلات تو خیلی هم زیاد نیست.
چرا باید چنین نقص و کمبودایی تو زندگی های ما باشه که مانع رشدمون بشه فاطمه؟
نمیشه.
نمیشه؟ چی نمیشه؟
منظورم اینه که این نقصا و کمبودایی که تو ازشون شاکی هستی یا کلن این شرایط و موقعیت ها به تنهایی مانع رشد شخصیت نمیشن.
خب چطور ممکنه؟ تو قبول نداری که مادر راحله که به خاطر داشتن شوهر مستبد و خودخواه نتونست ادامه تحصیل بده شخصیتش به اندازه کافی رشد پیدا نکرده؟ یا حتی خود من که به خاطر مشکلات خانوادگی و دعواهای پدر و مادرم نتونستم اونطور که باید و شاید درس بخونم و اون رشته‌ای که دوست داشتم قبول نشدم، هیچ ضرری نکردم به نظرت؟
ببین مریم جان، اشتباه تو اینه که عاملی به اسم اراده رو در انسان فراموش کردی.
چه ربطی به اراده داره فاطمه جان؟
ربطش اینه که همین عامل باعث میشه شخصیت انسان و اعمال اختیاریش بسازن، نه اعمال و افعالی که اجباری انجام میشه.
چطور چنین چیزی ممکنه؟ یعنی کسی که تو تصادف پاهاشو از دست میده و دیگه نمیتونه راه بره، این حادثه اثری رو شخصیتش نمیذاره؟
چرا میذاره؟ ولی نه اونطوری که تو فکر میکنی. اون چیزی که رو شخصیت آدم ها اثر میذاره برخورد اونا با وضعیت و موقعیت های اطرافشونه، نه خود اون حوادث و موقعیت ها. به قول یکی از روانشناسا، اون چه انسانو میسازه کنش های محیطی نیست، بلکه واکنش های ما به محیطه. به همین علته که خیلی وقتا شخصیت یه جوان معلول خیلی محکمتر از جوانیه که همه جور امکاناتی داره و موقعیت رشدم کاملا براش فراهمه.
ولی خودت گفتی که خانواده در رشد انسان اثر زیادی داره. کلی هم درباره حساسیت و ظرافت انتخاب همسر حرف زدی. پس این حرفا برای چی بود؟
ببین مریم جان، همه این حرفا و دقت‌ها برای این بود که خانواده و موقعیت‌های دور و بر آدم زمینه رشد و براش فراهم می‌کنه. ولی دست آخر خود انسانی که باعث رشد شخصیتیش میشه. بذار یه مثالی برات بزنم. از یه طرف زن حضرت لوط، پسر حضرت نوح و زن امام حسن رو میبینی که کنار بهترین مخلوقات خدا و در حالی که بهترین زمینه رو برای رشد داشتن، بدترین راه انتخاب کردن و جز شقی‌ترین افراد عالم شدن. از طرف دیگه آسیه زن فرعون رو میبینی که در کنار بدترین و شقی‌ترین آدم به بالاترین جایگاه رسید. مگه ندیدی که قرآنم میگه
سمیه که نون گرفته بود زد روشونه فاطمه و گفت
فاطمه خانم نوبت شماست.
اه نوبت ما شو؟ چقدر زود گذشت.
سمیه صبر کرد تا فاطمه و مریم هم نون گرفتن، بعد هر سه به سمت حسینیه راه افتادن. تو راه مریم از فرصت استفاده کرد و گفت
راستی فاطمه، چیزی که میخواستی از قرآن بگی چی بود؟
میخواستم بگم در قرآنم آیه داریم که میگه اصا ان تکرهو شیئن و هو خیرون لکم، یعنی شاید چیزی برای شما ناخوشایند باشه در حالی که خیر شما در اونه. یعنی تو زندگی هر کدوم از ما گاهی مواردی پیش میاد که هرچند ما خوشمون نمیاد، صلاحمون در اون موقعیت ناخوشاینده، حتی اگه هیچ وقت دلیلشو نفهمیم.
سمیه رو کرد به مریم و گفت
مریم جون، تو رو به قرآن دیگه سوال نکن. بابا الان میرسیم حسینیه، هی سوال میکنی، فاطمه هم هی جواب میده، بچه ها میرسن و بعدش دیگه ولکن نیستن، وقت سرمون به حرف زدن گرم میشه، از کارامون میمونیم عزیزم.
سمیه اینو گفت و جلوتر از فاطمه و مریم قدم تو حسینیه گذاشت. همراهان گرامی، تا فردا و ادامه روایت کتاب دختران آفتاب، خدا نگهدار.
روایت کتاب دختران آفتاب تقدیم شما شنونده های عزیز شب بیدار شد. آرزو میکنم که هر کجا هستید سلامت و تندرست باشید و همچنان کنار ما تا ساعت 6 صبح با بخش سوم برنامه ها، به خصوص عزیزانی که در محل کارشون دارن صدای ما رو دریافت میکنن یا عزیزانی که از طریق گیرنده های خودروی خودشون همراه هستن با رادیو معارف. انشالله در فرصتهای پیش رو برنامه‌های دیگری رو تقدیم شما خواهیم کرد و ساعت 2:50 انشالله برنامه شفا رو با موضوع طب سنتی خواهیم شنید.
مهر خوبان دل و دین از همه بی پروا بود، مهر خوبان دل و دین از همه بی پروا بود، رخ شطرنج نبرد آنچه رخ زیبا برد، رخ شطرنج نبرد آنچه رخ زیبا برد، من خسیبی سر و پایم که به سیل افتادم، که می رفت مرا هم به دل دریا، من خسیبی سر و پایم که به سیل افتادم، او که می رفت مرا هم به دل دریا برد، من به سر چشمه خورشید نخود بردم را، من به سر چشمه خورشید نخود بردم را، ذره‌ای بودم و مهر تو مرا بالا برد. همه دل باخته بودیم و هراسان که غمت، همه را پشت سر انداخت، همه را پشت سر انداخت، مرا تنها برد. همه دل باخته بودیم و هراسان که غمت، همه را پشت سر انداخت، همه را پشت سر انداخت، مرا تنها بود.
شب آرامش، یاد خدا به رنگ صدا، همنشین جنگ شبانگاهی معارفی، هر شب ساعت 23 رادیو معارف.
شب که همه درها بسته مانده و رانده و دل خسته، بردر این خانه زنه.
شبهای شنبه به رنگ قرآن، شبهای یک شنبه به رنگ فاطمی، شبهای دوشنبه به رنگ آفرینش، شبهای سه‌شنبه به رنگ خدایی، شبهای چهارشنبه به رنگ رضوی، شبهای پنجشنبه به رنگ علوی، شبهای جمعه به رنگ حسینی. همنشین شبهای شما این با همنشین.
برنامه با موضوع طب سنتی.
ما باید برای خوابمون یک ساعت معین، جناب ابوعلی سینا در مورد ورزش میفرمایند معظم التدابیر حفظ الصحه الریاضه. ریاضت یادتون باشه هر موقع ریاضت چندی یعنی ورزش. دیابت نوع دو رو ما میگیم بیماری متابولیک یا سوخت و سازیه. دیابت نوع یک رو شما تو خونه داشته باشین، 10 نوع 20 نوع در منزل داشته باشین، هر روز یکی از اینا رو دم کنین. مثلا یه روز دمنوش بی.
پنجره‌ای به بوستان سلامتی. شفا، برنامه از گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان شنونده، شنونده های خوب و بزرگوار برنامه شفا. امیدوارم که همیشه سالم و سلامت باشید، در کمال صحت برنامه ما رو بشنوید و این برنامه بهانه‌ای باشه برای اینکه این سلامتیتون بیش از پیش باشه و روزافزون و انشالله اون رو از دست ندید. در خدمت شما عزیزان هستیم به اتفاق استاد بزرگواری که قبول زحمت میکنم در این برنامه برای ضبط برنامه حاضر میشن، جناب دکتر حسن اکبری عزیز، متخصص آسیب شناسی سلولی، متخصص طب سنتی و اسلامی و استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. آقای دکتر آغاز کلام بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز، حضرت عالی، جناب آقای صدر عزیز و همکاران خوبتون، در خدمتون هستیم.
سلامت باشید. ممنون و متشکر. آقای دکتر اکبری عزیز، در خصوص طبع زمستان حضرت عالی صحبت فرمودید، حالا ضمن این که اشاره فرمودید که هر چیزی در این عالم هستی طبعی دارد و حتی فصول و فصل زمستان رو طبعش رو اشاره فرمودید که سرد و تر هست و چه باید کرد که در این طبع سرد و تر سلامتی انسان حفظ بشه. در خصوص خوراکی ها نکات مفصلی رو فرمودید، خصوصا در خصوص خشکبار و اون مغزهایی که در خشکبار میتونه برای انسان مفید باشه. اشاره فرمودید که میوه هایی که ما برای این فصل میتونیم استفاده بکنیم میوه های خود فصل هستن و حتی اگر خواستیم استفاده بکنیم میوه های خشک شده رو هم میتونیم ازش بهره بگیریم. مطلب ارزشمندی رو در این خصوص فرمودید، اما این بحث همچنان ادامه داره. امروز به چه موضوعی میپردازید دکتر؟
در واقع یکی دو تا عنوان موندش که باید خدمتتون عرض بکنم. یکی بحث عسل هست در این فصل، مرباها هست که دیگه هنر کتبانهای ایرانی هستش، و روغنهای حیوانی که ما میتونیم در فصل زمستان برای افزایش قوای حیوانی، قوای طبیعی و قوای نفسانی از اون بهره ببریم.
قوای حیوانی رو همون قوت قلب بود هست داری؟
بله.
درسته؟
قوه حیوانی یا در واقع قوه حیاتی، خب در بعضی جا به عنوان قوه حیوانی هم ازش اسم بردن، اشکالی هم نداره، ولی خب من خودم ترجیح میدم حیوانیه یا قوه حیاتی رو به کار ببرم، برای اینکه با اون قوه حیوانی در واقع با کلمه حیوان اشتباه نشه.
بله.
یه جا میدیدم ترجمه کرده بودن انیمال فورس گفته بودن که خب در واقع اینجا در واقع میتونیم بگیم وایتال فورس، یعنی قوه حیاتی.
بله.
نه قوه،
چون از این حیوانی از همون ریشه حی گرفته شده،
حیوان. بله.
بله. و فرق میکنه با بحث انیمال. حیوانات و انیمال.
حالا البته بعضی هم گفتن اشکالی هم نداره چون اونها هم همین قوه رو دارن. بله. چون قوه مشترکه بین انسان و حیوان. یادتون باشه ما در این خیلی از این قوا با هم با حیوانات مشترک هستیم، مثلا قوه حیوانی یک در هر دو هست که در واقع قوه غضبیه مثلا یکی از همین هست، قوه ترس اینا در حیوانات هم هست، در قوه طبیعیه بازم همینطور ما مشترک هستیم با حیوانات، تو قوه نفسانیه هستش که بیشتر ما در واقع تفاوت داریم با حیوانات، که در قوه نفسانیه اونم قوه مدبره. بله. یعنی در تدبیر هست که ما در واقع با حیوانات یه مقدار اختلاف داریم، و قوه در واقع متصرفه یا قوه مفکره ما تو اینا مشکل در واقع اختلاف داریم با حیوانات، اگه نه قوه حافظه و عرض کنیم که قوه مشترک و اینها تو حیوانات هم هست. حالا کار ندارم دیگه، زیاد نمیخوام الان وارد این بحث بشم.
بله.
اما بحثمون راجع به بحث زمستان بود که گفتیم چه بکنیم که این قوا در واقع تقویت بشه در فصل زمستان و بتونیم یک زمستان کم بیماری و سلامت رو سپری بکنیم. خب یکی از عنوانها عسل هستش در این فصل. اول اشاره میکنم به آیه قرآنش که دیگه حالا بعضی انتقاد میکنم میگن که بعضی از این روایات که طب سنتی مطرح میکنه اینا روایات ضعیفی هست، ولی خب ما سعی میکنیم از روایات ضعیف استفاده نکنیم، اما در قرآن که دیگه بحثی نیست. میفرماد و یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیه شفاء للناس. این آیه هستش که در واقع قرآن در مورد عسل داره و کمتر ماده غذایی هست که اینطوری با
مستقیم بهش اشاره.
بعدم میفرماد که فیه شفاء للناس، نمیفرماد فیه شفاء للمؤمنین یا فیه شفاء للمسلمین، یعنی هر کسی اینو بخوره این عسل برای اون شفا هستش.
بله.
و نمیفرماد دوا هست، میفرماد شفا هست. شفا. یه فرقی هست بین دوا و شفا. ببینید شما ممکنه یک دوایی رو استفاده بکنید و این دوا برای شما دوا باشه، برای دیگری نباشه. و در دوا اینطوری هست که وقتی اثر دوا رفت دوباره بیماری ممکنه برگرده.
بله.
ولی شفا دیگه مطلقه، یعنی یه فردی که شفا پیدا کرد دیگه بر نمیگرده بیماری. خب در خصوص
این که سعی میکنه که این سلامتی رو حفظ بکنه،
ریشه رو حل میکنه اینطوری بگیم، چون جناب حکیم محمد اعظم خان صاحب کتاب اکسیر اعظم
بله.
میفرمایند که وقتی که ما سبب بیماری رو از بین ببریم، بیماری خود به خود از بین میره. خب عسل در واقع این کار رو انجام میده و این در واقع اسمی که ما رو برنامه‌مون گذاشتیم و به عنوان شفا از همینجا منشأ میگیره که در واقع داریم راجع به موضوعاتی صحبت میکنیم که ریشه بیماری رو حل میکنه، نه فقط یه دوا باشه بلکه شفا باشه.
دقیقا. و عسل هم شفاست و عسل هم باز
به استناد قرآن،
به استناد قرآن ریشه بیماری ها رو از بین میبره و ازش بعد استفاده کرد برای اینکه سالم و سلامت زیست.
حالا چون وارد بحث شفا شدیم و بحث عسل رو مطرح کردیم، یک استثنای کوچولو اینجا وجود داره و اون هم کسانی که بیماری دیابت دارن. ببینید
بله.
خوردن عسل موجب دیابت نیست، ولی کسی که الان دیابت داره و وضعیتش طوری هستش که در خود بیماری به سر میبره، باید از مصرف عسل یا مطلق استفاده نکنه کلن از شیرینی ها و عسل، یا خیلی کم استفاده بکنه. من شنیدم یکی از عزیزان که طب سنتی کار میکرد به یکی از بیمارا گفته بود نه آقا برو عسل بخور، عسل هر چقدر دوست داری بخور، و این به شدت قندش رفته بود بالا. یادتون باشه ببینید مثل یک موتور خودروه، اگر سلول تنظیم نیست، شما بیاین به مثلا یک موتور خودرو که تنظیم نیست بیاید مثلا میزان سوخت رو زیاد کنید، این بهتر کار نمیکنه، ممکنه خرابترم بشه. اول باید این موتور خودرو رو شما مثلا برقش رو تنظیم کنید، بعد سوخت رو اضافه کنید. اینجا ما عسل رو باید حکیمانه برای کسی که دیابت داره و مرض قند داره بدیم. چجوری؟ ما اول میایم سته ضروریه، یا همون بارها اینجا گفتیم ضروریات ششگانه، هوای سالم و نمیدونم ورزش و همه چی رو میدیم. وقتی فرد سلولهاش تنظیم شد، اون موقع میتونیم آرام آرام عسل بهش بدیم. برای بهبودی باید طبیب باشه، حکیم باشه. اگه نه میگفتن که خب دیگه شما همین عسل بردارید بخورید برای همه چی خوبه. این رو من نکته رو اشاره کردم، اگه موافق هستید یه بریم برگردیم.
بله بله.
خب یه ذره
من داشتم نگاه می‌کردم زمان رو دیدم، زمان رفت و برگشت ماست و یک رفت و برگشت کوتاه رادیویی داشته باشیم و بعد در خدمت شما بحث رو پی بگیریم.
شفا، پنجره‌ای به بوستان سلامتی.
شما همچنان شنونده برنامه شفا هستید از رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت، و سپاسگزاریم از همراهی شما با برنامه خودتون. اگر نکته‌ای دارید، اگر مطلبی دارید، اگر سوالی دارید، با ما در میون بگذارید. سامانه پیامکی ما که در اختیار شماست و با ارسال پیامک میتونید سوالات خودتون رو راحت مطرح بفرمایید 3553 هست و البته لطف می‌فرمایید اگر قبل از اینکه سوالتون رو مطرح بکنید کلمه شفا رو وارد بکنید که راحت ما بتونیم سوالات رو دسته‌بندی بکنیم. اگر هم که می‌خواید به صورت تلفنی سوالات خودتون رو مطرح بکنید و با کارشناسان روابط عمومی رادیو معارف در تماس باشید 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 0-25 شماره هایی است که شما میتونید از طریق اون